بسم الله الرحمن الرحیم. و تأکید و فیه ای فی هذا الدرب من جهت انه کدعو الشیء بینتن لانه اینجا ضبطش علقه هست، علقه هم خونده بشد صحیحه، لانه علقه در این نقید المدعا و هو اثبات شیء من العیب بالمحال و المعلق بالمحال محال فعدم العیب محقق و من جهت ان الاصل فلاستثناء الاتصال فذكر اداته قبل ذكر ما بعدها يوهم اخراج شيء من ما قبلها فاذا وليها صفه مدح جاء التاكيد. اسم المحسن تاكيد المدح بما يشبه الذم، تأکید المد به ما یشبه الذم. به این معنا متکلم اول طرف را مد کرده، ثانیاً اون مد خود را میخواد تأکید بکند، اون وقت منتها این مد ثانی شبیه به ذمه، ظاهرش ذم باطنش مدح. یشبه یشبه اشبهه یعنی شباهت بودسان دیگه، شبیه شبیه یعنی بین این و اون شباهت وجود داره، شبیه تقریبا لازمه، ولی یشبه الذمه یعنی شباهت دارد به مذمت، شباهت به مذمت دارد،
شباهت درست
کرد، یعنی اشبهه یعنی شباهت به او داره، ولذا صحیحش یشبه است نه یشبه. خب اون بالا هم که ضبطش بود، بالا خود کتاب چه گذاشته؟ همون یشبه است، یعنی اون چی که متعارفه یشبه است. چون ذم مجبوریم مفعول به بگیریم، اشبه هم متعدی است. خب حالا این اسمش بود تأکید المدح به ما یشبه الذم. حالا صحبت در این است که در همچه صنعتی از چه ناحیه این مد شباهت به ذم داره، چیست؟ از چه ناحیه تأکید دارد شباهتش به ذم که روشنه، الا آمده و بعد از نفی صفت ذمی از او، این آمدن الا ظاهرش این است که مذمته، ولی واقعش مذمت نیست و این تأکید میکند اولی رو. حالا ببینیم از چه ناحیه دومی اولی رو تأکید میکند، وجه تأکید چه باشد. دو تا وجه درست میکند، میگد از این دو ناحیه این دومی اون متن در اولی رو تأکید میکند، از دو جهت از دو ناحیه. حالا ببینیم این دو ناحیه چه باشند. میگه ناحیه اول این است که این گونه تأکید شباهت دارد به دعو الشیء به بینته، شباهت دارد به دعو الشیء به بینته. شما یه مرتبه مدعا را فقط ادعا میکنی که هست، دلیل نمیاری برای اثبات او، این مجرد ادعاست. یه مرتبه بعد از اینکه ادعا را کردی دلیل میاری، اون را اثبات میکنی. این دلیل مدعای تو را محکم میکند دیگه، تأکید یعنی محکم کردن. دلیل مدعا را محکم میکنه، یعنی طرق تأکید متعدده. گاهی با انه تأکید میکنی، با گاهی با اسمیت جمله تأکید میکنی. ادوات تأکید اون وقت شمردیم چند تا شدن؟ تقریبا به 30 تا رسید یادم میاد. یکی از طرق تأکید اقامه دلیل است برای مدعا. این ای بسا از اون بقیه قوی ترم باشد، مؤکد ترم باشد. این نمیگد حتما زید آمده، این نزیدن لقائم، حتما زید آمده. این نره برای چه آوردی؟ برای اینکه آمدن زید را به طرف بقبولانی دیگه، تأکید برای این. حالا شما دلیل بیاری برای آمدن زید، از کجا میگی آمده؟ اونها ها صداش میاد، این صدا که طرف بشنوه بهتر قبول میکند آمدن زید را یا با آوردن نه تو. قطعا دلیل محکمتر میکند مدعا را، بهتر میقبولاند به طرف. نتیجتا یکی از طرق تأکید بیان دلیل است، دلیل آوردنه. حالا در اینجا میگه به این که در این تأکید المت به ما یشبه الزم، متکلم ادعایی دارد و این ادعا هم بی این شکلی در برگیرنده مدعاست با دلیلش. نتیجتاً اون مدعا با این دلیلی که تو شکم اینه تثبیت میشد و محقق میشود و تأکید میشد. این یک ناحیه. حالا چگونه در اینجا این تأکید المت به ما یشبه الزم در برگیرنده دلیل بر مدعاست؟ همون بیت قبلی را شما مطرح کنید. و لا عیب فیهم، که بود بیتش، غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائب. این آمد گفت هیچ عیبی در اینها نیست، این مدعا، این مد. بعد گفت الا یکی، اون هم این است که شمشیرهای اینها لبش شکست. فقط این یک عیبه، دیگه عیب دیگری نیست. خب پس بنابراین وجود عیب را در اونها بی این گفت که در اونها این شکست لب شمشیر اونها وجود داره، این شکست لب شمشیر که انه یک عیبیست در اونها، اینجوری مطرح کرد. بعد آمد گفت ببینیم آیا این شکست لب شمشیر در میدان جنگ عیب هست یا این که نیست. گفت این که نخیر، این عیب به حساب نمیاد، این عیب به حساب نمیاد، این فخره، این دلالت بر شجاعت اونها میکنه، این مدح خودش. لذا در اینجا مدعا این بود که هیچ عیبی وجود نداره. بعد گفت مگر این یعنی میخواد بگه عیب در اونها هست، منتها وجود عیب را در اونها متوقف ساخت بر این که فلوله دم شمشیر اونها عیب باشه. اگر این فلول عیب است پس در اونها عیب وجود داره. آمدیم حساب کردیم دیدیم فلول حد سیف عیب نیست، محال است که فلول حد سیف عیب باشه. پس برگشت این حرفی میشه هیچ عیبی نیست در اونها مگر اینکه فلول سیف عیب باشه. فلول عیبم محال است که عیب باشد چون در واقع فضیلته. نتیجتاً وجود عیب در آنها معلق شد بر این که فلول حد سیف عیب باشد، فلول حد سیفم عیب بودنش محاله، نتیجتا وجود عیب در اونها معلق بر محال شد. معلق بر محال مثل خود محال محال میشه. وقت میدانی نتیجه این حرفا چی میشه؟ نتیجه این حرفا این است که هیچ عیبی در اینها وجود ندارد، به دلیل اینکه وجود عیب در اینها محاله. وقتی که محال باشد پس یقیناً در اینا هیچ عیبی وجود نداره. مثل اینکه مدعی این است که هیچ عیبی وجود نداره، دلیلی هم اقامه کرده این است که میگه چون که عیب در اینها محال، عیب که محال باشد پس اینا یقیناً در اینها نمیشد هیچ عیبی باشه. مدعا عیب نیست به دلیل اینکه محاله، عیب نیست به دلیل اینکه محاله، این دلیلشه. منتها دلیلش رو به این شکلی بیان کرد، هیچ عیبی نیست مگر فلول عیب. اون وقت فلول عیب را حساب کردیم، دیدیم صفت متیس نه صفت ذمی، محال است این عیب باشه. اون وقت نتیجتاً وجود عیب در اینها معلق بر این شد که فلول حد سیف عیب باشه، اینم که محاله. پس نتیجتاً وجود عیب در اینها معلق بر محال شد، معلق بر محال خود معلقم محال است، کما این که معلقون علیهش محاله، محاله. اون وقت نتیجه می شود که دلیل بر این که عیب در اینها اصلا نیست این است که وجود عیب در اینها محاله، با این بیانش. ولذا این نحوه از بیان برگشتش به ذکر مدعا با دلیله، کدع و شی به بینتنه. دعوا هیچ عیب نیست، برهانش چون محاله. این نحوه اول از تأکید. پس نحوه اول از تأکید اقامه دلیل بر مدعا شد. دلیل بر مدعا از مؤکدات اون مدعاست، از قوی ترین مؤکدات. و تأکید در این قسم از تأکید المدح به ما یشبه الذم از دو ناحیه است بفرمایید. یک، از جهت اینکه این، یعنی این تأکید المدح به ما یشبه الذم این قسمیش، از جهت اینکه این گونه تأکید مدح به ما یشبه الذم مثل ادعای شیء است با بینه. دعوا یعنی ادعا کردن چیز است با دلیل، بینه یعنی دلیل. چطور؟ میگه چون که علق، البته این لعنه اینه علق نقیز المد تا آخر، این راجع به این شعر گفته این رو، ولذا علقه میخوانیم معلوم های لعنه هم برگردد به شاعر، یعنی این بیت ما تطبیق میکنیم نظائرم مثل این. چون که این شاعر در اینجا معلق ساخته نقیز مدعا را، مدعا چه بود؟ هیچ عیبی نیست، هیچ عیبی نیست، چه قضیه ایست طالبه کلیه الا یکی، نقیز طالبه کلیه موجبه جزئیه است دیگه، الا یکی موجبه جزئیه، نقیز اون طالبه کلیه را معلق بر محال کرد. معلق بر محال محاله، پس نقیز اون طالبه کلیه میشد محال. محال که شد طالبه کلیه سر جای خودش با دلیل باقی میمانه، چون که اون شاعر معلق کرده نقیز مدعای خود را که مدعاش همون ولایه بفیهمه که طالبه کلیه بود. هوه برمیگردد به نقیز مدعا. نقیز مدعا چه بود؟ اثبات و شیء من العیب، یعنی بعضی از عیوب در اونها هست، اثبات چیزی از عیب. علق نقیز مدعا را که این باشه، علق بالمحال، محال متعلق به اون علقه میشه، معلق به محال کرده. و حال اینکه و از اون طرفم که معلق بالمحال محال، معلق بالمحال مثل خود محال محاله. اون محال چه بود؟ فلول السیف عیب باشه، این محال بود. وجود عیبم در اینها معلق بر این محال بود. پس وجود عیبم در اینها چیز محال میشه. وقتی که محال شد پس دلیل میشد بر این که در اینها اصلا عیبی وجود نداره.
چرا میگه کدام؟
بله؟
کاف رو برای چی میگه؟
آخ این در مقام تحلیل اینجور در میاد. مثل کنایه میشه. زیدون کثیر الرماد اون میگه برگشتش به ذکر مدعا با دلیل. یعنی در مقام تحلیل اینجور عذاب در میاد. اینم در مقام تحلیل اینجور عذاب در میاد و الا صریح نیست.
این بیان علت رو یکی از مؤکدات حکم دونست؟
بله هیچ اشکال نداره.
یعنی یه عدات خاصی که به حساب
دلیل ها دلیل میگیم. دلیل هیچ اشکال نداره.
شما موقعی که برمولید 29 تا رسوندید هیچ کدوم میشه دلیل نفرد؟
نه نه اون منحصر به اونا نبود. گفتیم اینا حالا فعلا به ذهن آمده بود اینو پیدا کردیم. منحصر به اونا هم نبود.
از عدات حکم به عدات تاکید به حساب نمیاد که.
چرا نمیاد؟ وسیله قبولاندن حکم. تأکید یعنی در واقع قبولاندن مطلب به مخاطب. این قبولاندنم یکیش قسمه. یکیش نمیدنم اون یکی. یکیش اون یکی، یکیش هم قامی دلیله. فعدم العیبه میگه پس نتیجتاً عدم العیب که مدعا باشد محقق یعنی ثابت میشه. تمام شد. و من جهت دوم از دو ناحیه گفتیم این تأکید داره. این نحوه اول، نحوه ثانیش. بعدش دارد که و من جهت ان الاصل فالاستثناء هو الاتصال. میگه اصل در استثناء در مطلق استثناء ها اتصال. یعنی در استثناء به ما این که استثناء اصلش این است که متصل باشد نه منقطع. استثناء متصل باشد یعنی چه؟ ای کون المستثنا من بحیث و یدخل و فیه المستثنا علا تقدیر سکوت اند. منظور از استثناء این است که مستثنا من طوری باشد اگر استثناء نیاد مستثنا خود به خود داخل در مستثنا من میشه. یعنی مستثنا من شامل مستثنا هم میشه. اتصال معنیش اینه مستثنا بعض مستثنا منه. این معنی اتصال. اصل در استثناء همینه. و الا اگر مستثنا داخل در مستثنا من نیست به چه حساب میخوای خارجش بکنی؟ خارج از خودش نیازی به اخراج نداره. ولذا استثناء یعنی متصل. منقطع را که استثناء میگن مجازن بهش میگن استثناء. استثناء نیستون. اسمش استثناء است و خودش نه. یعنی بودنی مستثنا من به طوری که داخل بشود در او مستثنا بر فرض سکوت از اون استثناء. یعنی اگر متکلم استثناء را نیارد مستثنا داخل در مستثنا من میشه. و ذالک میگیم از کجا میگی اصل در استثناء اتصاله؟ میگه و ذلک این اصالت مال این است که به خاطر اون چیزی است که تقرر فی موضعه. تقرر یعنی ثابت شده در جایگاه خودش. چی ثابت شده در جایگاه خودش؟ من ان الاستثناء المنقطع مجاز. استثناء منقطع مجاز اصلا استثناء نیست. اسمش استثناء از خودش نیست. استثناء یعنی خارج کردن. خارج کردن داخل بودن را میخواد. در استثناء منقطع دخولی نیست تا اینکه اخراج صورت بگیره. موضع این مطلب قاخایی نخواهی علم نه میشه چون در بلاغت کاری با این ندارن که آیا در بین متصل استثناء حقیقت اتصال است یا مثلا اعمه. اینا اصالتا مربوط به نه میشه. اونجا بیان کردن که باره آره اصل در استثناء اتصال است و منقطع در واقع استثناء نیست. یک استثناء سوری است.
کدومی که از اقسام مجازه؟
در چیش؟ مجاز بودن آیا این همون مجاز لغوی است؟
اگه مجاز در هیئت باشه که درس پنجشنبه برمیده دیگه
بعید نیست، داخل در مجاز عقلی باید بشه
یا تبعیدی.
اگر باشد داخل یا داخل در استعاره تبعیه بشد، آره داخل در استعاره تبعیه بشد، یعنی الای که بایستی استعمال بشد، الا حرف دیگه، استعمال بشد در استثنای متصل، استعمال شده در غیر متصل که منقطع باشه، خواهی نخواهی ادات استثنا می شود استعاره. ادات استثنا گاهی ولا فعل، گاهی اسم، گاهی حرفه. اگر فعل باشد یا حرف باشد، خواهی نخواهی استثناش برمی گرده تبعیه می شه. اگر اسم باشد خب استعاره مصرحه بشد، اصلیه بشد. یعنی خب
مستثنامن هم مجاز گرفت.
بله
مستثنامن،
خب مراد از مستثنامن خود اون است دیگه، چیز دیگه که نیست. زید ذکر کردی، یا اون یکی جانی القوم الله مار، مثلا مار رو دیگه نمیشه گفت مجاز. البته این جانی القوم الله مار، این چیز ها، این استثنای منقطع است یا چیه فرضاً، حالا این شبیه هم چی چیزی، اینجا همار معنی اصلی خودشه.
نه قوم، خود قوم تعمیم داده شده به نحوی که شامل همار هم بشه.
نه فرض این است که تعمیم واقعی نیست،
همین مجاز شده.
نه نه نه، اونجا اگر چنانچه مراد از قوم اعم از همار باشد، استثنا میشد متصل، قومش میشد مجاز. فرض این است که ما میخواییم بگیم مستثنا داخل در مستثنامن نیست، داخل در مستثنامن نیست، یعنی مراد از قوم خود قوم همار رو شامل نمیشه، اون وقت مجازه یه سراغ استثنا میاد، کاری با قومش نداره. بعدش دارد به این که حالا و اذا کان الاصل فی الاستثناء الاتصال، حالا که بنا شد اصل در استثناء اتصال باشه، پس فذکر و اداتهی قبل ذکر ما بعدها یعنی المستثنا یوهم و اخراج شیء و هو المستثنا ما قبلها، ای ما قبل الادات و هو المستثنا. میگه حالا که بنا شد اصل در استثناء اتصال باشه، هر وقت استثنای به کار برده میشد به ذهن مخاطب استثنای متصل میاد، ولذا ذکر ادات استثناء قبل از ذکر مستثنا. مستثنا منه گفته ادات استثناء را آورده، هنوز مستثنا را نیاورده. اینجا میدانی به ذهن مخاطب چه میاد؟ به ذهن مخاطب این میاد که متکلم لابد چیزی را که داخل در مستثنا منه میخواد خارج کنه، چون اصلا استثناء یعنی این، از در استثناء یعنی مهم اخراج چیزی است که مستثنا باشد از ما قبلش، یعنی مستثنا من، ما قبلها یعنی ما قبل اداد که مستثنا من باشه. تا اینجا پس مستثنا من آمده، اداد استثنا آمده، به ذهن مخاطبم این آمده که میخواد چیزی که داخل در مستثنا منه خارج بکنه. فاذا ولیها ای الاداد صفت آمده، در اینجا فرض این است که مستثنا منه ظاهری چیه؟ ذمه. اینجا طرف انتظار دارد که از اون ذمی که منفی است یک قسمی از اون ذم جدا بشه و گفته بشه این قسمش برای این هست. فاذا ولی اون ادات را صفت مدحی، وقت مخاطب یک مرتبه میبیند بله بعد از ادات استثناء چیزی آمده که داخل در او نبوده، از او استثناء نشده، او شامل این نبوده، وقت به ذهنش چه میاد؟ به ذهنش میاد که بله پس مل به ذهن. در اینجا دو چیز درست میشه، دو چیز درست میشه، اون صفت ای بی که نف شده رد شد که مستثنا منه ظاهری شما بگید، ادات استثنا آمد، هنوز مستثنا نیامده، مخاطب در انتظار این است که بعد از ادات استثنا صفت ذمی ذکر بشه نه صفت مدحی. یک مرتبه میبیند صفت مدحی ذکر شد و اثبات شد برای اون شخص که صفت ذمی از اون نفی شده بود. خب در اینجا میگه که تأکید میاد. از کجا تأکید آمد؟ یک، قبلا عیب نفی شده بود از او، مدح شد. بعد از الا هم صفت مدحی برای او اثبات شد. اینم مدح هست دیگه. نفی صفت ذم مدحه، اثبات صفت مد مدحه. این مدح در مد میشد تأکید. و دیگر این که یه چیزی هم اضافه دارد، این و اون این است که در اینجا فهمیده میشد که متکلم هرچی گشته در روی یک عیبی پیدا کنه که بعد از الا بیاره پیدا نکرده، مجبور شده این صفت مدحی را ذکر بکنه. یعنی در اینجا تأکید میاد یکی از این ناحیه که اون نفی صفت ذم مد بود، اثبات صفت مدحی هم مد. مد در مد یقینا تأکید آور است دیگه. و یک مطلب اضافی هم در کنار این هست و اون این است که بله فهمیده میشد که آره این آدم اگر چنانچه صفت ذم می داشت بعد از الا می آمد. حالا که صفت مدحی آمده معلوم میشه متکلم هر چه گشته در او صف عیبی پیدا کنه پیدا نکرده، مجبور شده اینجا خب استثناء آورده، ادات استثناء یه چیزی باید بگه دیگه، مجبور شده صفت مدحی را گفته. ولذا اینم نحوه ثانی از تأکید مدح قبلی. پس اگر عقب در بیاد او را، یعنی ادات را صفت مدحی، و متحول بشود استثنایی که استثنای از اتصال متحول بشود به انقطاع. آخه طرف منتظر استثنای متصل بود دیگه، یک مرتبه برگشت استثنا شد منقطع. پس اگر عقب در بیاد اون ادات قبلی را صفت مدحی و برگردد استثناء از اتصالی که اصل در اوست به انقطاع منقطع بشه، جاء التأکید، تأکید مدح قبلی به وجود میاد. چطور به وجود میاد؟ توضیحش، لما فیه من المدح علی المدح، به خاطر اون چی که در اوست. آیا فیه به چه برمیگردد؟ به اون ولیه، به خاطر اون چی که در اون ولی است، یعنی ولی صفت مد بعد از ادات استثناء، به خاطر اون چی که در اوست از مده بر مد، مده ثانی صفت مدی، علل مد اون مد اول که نفی صفت ذمی از اونها بود، به خاطر اون چی که در اون ولی است از مده اون ممدو بر مد، یعنی مد روی مد. مد اول کدام بود؟ نفی صفت ذمی. مد ثانی کدام شد؟ اثبات صفت مدحی. این مد بر مد، مد بر مد تاکید میارد دیگه. ول اشعار، اینم ذمیمه شده به این. این اشعارم نبود، باز همون مد در مد پیدا میشد، اینم کمکی تایید. لما فیه من المد علی المد و لما فیه من الاشعار، از اشعار به این که اون شاعر نیافته صفت ذمی را در اینها تو استثناء بکنه، مجبور شده یک صفت مدحی را از اون ذم استثناء بکنه. نتیجه این است که در اینها کوچکترین عیبی نیست، هر چه گشتیم پیدا نکردی. به این که اون شاعر نیافته صفت ذمی را تا این که استثناء بکنه اون صفت ذم را، پس مجبور شده، مضطر شده به استثناء کردن صفت مدحی و برگرداندن استثناء را از اتصال به انقطاع. خب این هم جهت ثانیه از تأکید المدح به ما یشبه الذم، یعنی جنبه ثانی تأکید.
برداشت نمیشه که اون عیبی که بعد از ادات میخواد،
عیب
فرضی،
آره،
باید یه
مدح
صفت
مدح
ضعیفی باشه.
ضعفش نه خیر استفاده نمیشه، شرط نیست، یعنی بعدش دارد به این که چون اصلا در مقام مدح هر چه قوی تر باشه بهتره، منتها ضمناً دلالت هم میکند برای این که هیچ عیبی در اینا نیست، چون در واقع مدح در مدح اون دومی هر چقدر جنبه مدحش قوی تر باشد این مدح اندر مدح قوی تر میشه. تمام شد. و ضرب الثانی من تأکید المدح به ما یشبه الذم ان یثبت لشیء صفت مدح و تعقب به ادات استثناء ان یذکر عقیب اثبات صفت المدح لذلک الشیء ادات استثناء ان تلیها صفت و مدهن اخرى له ایل ذالک الشیء نهو انا افسح العرب بید انی من قریش. بیده به معنا غیر و هو ادات الاستثناء. گفت تأکید المد به ما یشبه الذم دو نوعه. نوع اول را بیان کرد، اول صفت ذمی از کسی نفی بشه، بعد ادات استثنایی بیاد، بعد از ادات استثنا صفت مدحی برای او اثبات بشه. این نوع اول بود. نوع ثانی از تأکید المدح به ما یشبه الذم این است که اول صفت مدحی برای شخصی مثلا اثبات بشه، بعد ادات استثنایی بیاد، بعد از ادات استثنا هم یک صفت مدح دیگری باز برای اون ممدوح اثبات بشه. دو تا صفت، هر دو صفت مدحی را متکلم اثبات کند، یعنی نسبت بدهد به اون ممدوح، منتها سر اون صفت مدح دوم ادات استثنا داخل بکنه. این هم باز اصطلاحاً اسمش تأکید المدح به ما یشبه الذم. مدح تأکید شده چون صفت اول مدحی یک مدح، صفت ثانی مدحی مدح دوم، ولی چون سر دومی ادات استثناء آمده لحن صفت مدح دوم به لحن ذمی است، ولی واقعیتش مدحه. حالا مثالی که میزند برای این فرق به این حدیث شریف مثال میزنه که میخوانیم. خب یه چیزی هم اینجا عرض کنم، شما میگید زیدون جا انی زیدون العالم، یک صفت مدحی دیگرم الشجاع مثلا، جا انی زیدون العالم الشجاع. صفت اول عالمه، صفت ثانی شجاعه. اینجا حالا ما خواهیم ببینیم آیا این شجاع که بعد از العالم برای زید آمده این تأکید دارد یا ندارد، مؤکد به حساب میاد یا نمیاد. هم معنا باشن میگن ثانی اولی رو تأکید میکنه، هم معنا نباشن چی؟ جواب این است که متکلم وقتی که در اینجا با آوردن عالم قصد مدح زید را داره، میخواد او را تمجیدش کنه، مدحش کنه. شجاع را هم که آورده باز قصد مدح داره، یعنی مخاطب میداند که زید عالمه، میداند که شجاعه. من العالم اضافه میکنم نه اینکه میخوام به مخاطب بفهمانم که این عالم، یا شجاع میگم نه اینکه میخوام به او بفهمانم که این شجاعه، خودش هم میدونه. یه بالای منبر رفته، یک عالمی از دنیا رفته، بعد میخوای از این عالم تعریف بکنی. در مقام متح او هستی، عالم را میاری، شجاع هم میاری، چند تا صفت دیگر. و فرض این است که این صفت ها هم معنا نیستند تا اینکه اون تأکید اصطلاحی پیش بیاد، بلکه در اینجا معناشان متغایره. ولی در اینجا میشود گفت که متکلم با آوردن العالم زید مد کرد اولا، با آوردن الشجاع او را ثانیاً مد کرد. اینجا حالا یک صفت علم داریم، او با آوردن الشجاع مد نشد، ولی عالم برای مد او آورده شد، آوردن شجاع مدی که عالم آورده بود او را تأکید کرد. این مده در مد شد، یعنی الشجاع بعد از العالم دو جنبه داره. یه جنبهش جنبه تأکیدی است. چی را تأکید میکند؟ مدح زید را تأکید میکند. اول عالم زید را مدح کرد، بعد شجاع او را مدح کرد. ولذا مدحی که در اینجا میگیم اینجوری است، نگی که این دوتا صفتی که اثبات شده، یکی قبل از اداه استثناء، یکی بعد از اداه استثناء، و فرضم این است که این صفت ها از حیث معنا با هم دیگه فرق دارن. چطور میشه وقت گفت که ثانی تأکید میکند اولی را؟ وجه تأکیدش همین است که غرض از اولی متح او بود، غرض از ثانی هم متح او بود. از ناحیه این که این مدح در مدح، از این ناحیه این متح اول تأکید شد، نه خود صفت اول تأکید بشه. در اون جوانی زیدون العالم و الشجاع، الشجاع عالم را تأکید نمیکنه، یعنی صفت اول رو تأکید نمیکنه، چون هم معنا نیست بود، بلکه غرض از عالم را که مد باشد تأکید میکند. این تأکید مد که اینجا میگیم از این نوعه. بعدش دارد به این که و ضرب ثانی از تأکید المدح به ما یشبه الذم این است که اثبات بشود برای چیزی، حالا انسان باشد غیر انسان فرق نمی کند، ولو این که عمدتاً درباره انسان ها انجام می گیرد، اثبات بشود برای چیزی صفت مدحی و تعقیب بشود اون صفت مدح به اداه استثنایی. تعقیب بشد صفت مدح به اداه استثنایی، یعنی بعد از اون صفت مدحی یک اداه استثنا بیاد. لذا معنا میکند ای یذکر عقیب اثبات صفت المدح لذلک الشیء اداه استثناء، ذکر بشود پشت سر عقب او، یعنی بعد از او. عقبش یعنی گاهی اوقات میگن جلو عقب، در این شماره های مثلا صفحه جلوتر جلوتر، گاهی یکی به اون ور میگه هنوز نیامده، گاهی جلوتر یعنی اونی که گذاشته. اینجا منظور از عقیب یعنی اون هنوز نیامده شان. خب یعنی ذکر بشود عقیب اثبات صفت مد برای اون شی یک اداه استثنایی که تلیها صفت و مدح اخرى له، عقب در بیاد اون اداه استثنا را یک صفت مدح دیگری که برای اون شی وجود داره. اخرا یک صفت برای صفت مد، لهو هم صفت ثانی برای اون صفت مد، یعنی لهو جار رو مجرور متعلق به عامل مقدر، صفت دوم برای اون صفت مد. اون روز عکس کرده بود، اول لهو رو آورده بود بعد اخرا رو، حالا اینجا اول اخرا رو آورده بعد لهو، اشکال نداره، فرق نمیکنه. لهو الا لذلکش، مثالش مثل چی؟ انا افسخ العرب بید انی من قریش، من فصیح‌ترین عرب هستم، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. بید انی من قریش، شاله میگه بیده به معنای غیره، یعنی ادات استثناس، یعنی الا این که من از قریشم. حالا اول حضرت برای خودش صفت مدحی را اثبات کرد، افسح العدد، بعد ادات استثنایی آورد بر طبق بیان مصنف که کلمه بیده باشه، بعد انی من قریش، از قریش بودن، یعنی از قبیله قریش بودن، اینم صفت مدحه، چون قریش قبیله جا افتاده و شناخته شده و بزرگ و محترم بود، ولذا برای هر کسی فخر بود از اینکه از اون قبیله باشه، ولذا از قریش بودنم صفت مدحه. پس این شاهد این مثال میشه، دو تا صفت مدح، سر دومی ادات استثناء داخل شده باشد بر طبق این بیان.
فصیح‌ترین قواعد قریش است.
بله دیگه، افسح ال، یعنی قریش از بقیه مثل این که بالاتر بود، حضرتم تو قریش از همه بالاتر بود، ولذا از کل عرب فصیح تر بود حضرت.
خب
بله، قرآن البته این قرائت ها مسئله دیگری، حالا نازل میشد به حضرت چه شکلی بود یه مسئله ایست، و این قرائت ها را که ما میسنجیم آیا همه اینا بر طبق لغت قریشن یا نه، اون دیگه ممکنه مختلف باشه. بنی تمیم مثلا بعضی جاها میگن بنی تمیم اینجور میخوانه که این آیه بر طبق اون آمده باشد، بنی تمیم غیر قریشه، و این اختلافات مال این قاری ها بوده ها، نه این که از قرآن که نازل شده باشد اون چطوری بوده چه شکلی بوده، اون مسئله دیگری است. ظرف بله، دنبالش پشترش اشکال نداره، معنای نتیجتا پشت سر دیگه، خلف مثل خلف، خلف که ظرف حساب میشه، اینم از حیث معنا همونه، از حیث معنا که اونجور باشد همون ظرف گرفته میشه در تن. شارح دارد بیده به من، بیده به معنا غیر و هو ادات الاستثناء، این بیده هم در اینجا همون ادات استثناء است. کلمه بیده را دستوقی یک چیزی نقل کرده دارن به این که المنجه کتابای دیگه همشون دارن، بیده به دو معنا میاد، هم ادات استثناء میاد به معنای غیر، همم به معنی برای علت میاد، تعلیل به معنای من عجل. در این حدیث بیده به چه معناست؟ ابن هشام آمده راجع به این حدیث گفته بیده برای دنجا معنای برای تعلیل ادات استثناء نیست، بیده معنای غیر نیست، بیده معنای من اجل، انا افسح العرب لاجل عني من قريش، ابن هشام اینجور بیان کرده. اگر این باشد دیگه این حدیث مثال اون ما نحن فیه نخواهد، ولی شارح در اینجا همچنین مصنف و همچنین خیلی از بلاغیین این بیده را به معنی غیر گرفتند، ادات استثناء گرفتند و این حدیث را مثال زدن برای ما نحن فی، ولذا بیده اگر ادات استثناء باشد این حدیث مثال ما میشه، ولی بر طبق بیان ابن هشام نه دیگه، از مثال ما خارج است و یه مثال دیگری بایستی برای این زده بشد. بعدش دارد به این که و اصل الاستثناء فیه ای فی هذا الضرب ایذن ان یکون منقطعا کما ان الاستثناء فی الضرب الاول منقطع لعدم دخول المستثنى فی المستثنى من، و هذا لا ينافي كون الاصل في مطلق الاستثناء والاتصال لكنه اي الاستثناء المنقطع اي الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لم يقدر متصلا كما قدر في الضرب الاول اذ ليس هنا صفه ذم منفيه عامه يمكن تقدير دخول صفه المدح فيها وإذا لم يمكن تقدير الاستثناء متصلا في هذا الضرب فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج شيء من ما قبلها من حيث إن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال بعد از حیثو انه خوانده میشه یا انه در واقع اختلافی است بعضی ها میگن انه بعضی ها میگن انه فاذا ذکر بعد الادات صفت و مدح اخرى جاء التأکید ولا يفید التأکید من جهت انه کدع و شیعه ببینتن لانه مبنیون على التعلیق بالمحال اینجا چاپش محل نوشته على التعليق بالمحال المبني على تقدير الاستثناء متصلا مصنف در اینجا دارد که بله
نیم خطی متفاوت رو که شما خوندید
کجاست
داره که بله. ولا يفيد التأكيد من الوجه الأول وهو دعوى الشيء ببينة لأنه مبني على التأكيد اون خط آخری که خواهد
اون با این فرق یعنی مطلبش همینه به عبارت اخرى همینه اضافی نیست این دارد ولا يفيد التأكيد من جهت انه یعنی از این ناحیه نیست از ناحیه دیگه است اون مطلبش همینه عبارتش فرق میکنه خب مصنف در اینجا به هم با بیان شاره این است که بله در تأکید المد به ما یشبه الذم که دو نوع بود در هر دو ادات استثناء بود و میخواد بگه در هر دو استثناء باید منقطع باشه در هیچ کدام استثناء متصل نیست در واقع به دلیل اینکه در هر دو مستثنا داخل در مستثنا نیست نه در قسم اولش نه در قسم ثانی خواهی نخواهی استثنا می شود منقطع منتها یک فرقی هست بین اولی و دومی در اون نوع اول از تأکید المطلب ما یشبه الذم اون استثنای منقطع قدر متصل ولی در نوع ثانی از تأکید المد به ما یشبه الذم اون استثنای منقطع ما قدر متصل واقعش متصل یعنی ظاهرش و باطنش منقطع ولی در اون اولی فرض شد که متصل علا تقدیر این که متصله ولی در ثانی نخیر دیگه تقدیر اتصال درش نیست این فرق بین این دو ولذا میگرد اون نوع اول از تأکید المطلب ما یشبه الذم تأکیدش از دو ناحیه بود ناحیه اول کدع و شیء ببینتن ناحیه ثانی من یکی بود ولی در نوع ثانی از تأکید المطلب ما یشبه الذم فقط اون نحوه ثانی از تأکید وجود داره اون نحوه اولش کدع و شیء ببینتن باشد نیست چون اون نحوه اول مبتنی بود بر این که این یعنی مبتنی بر این بود که این صفت بعدی جزء مستثنامن باشه جزء او بودن محال بود محالیت دلیلیت درست میکرد در دومی ادعا نشده که این داخل درونه محالیتی مطرح نیست و دعوت شیء به بینت و برهان به وجود نمیاد دیگه. پس بنابراین در هر دو منقطع، منتها در اولی قدر متصلا، در دومی ما قدره، و در اولی از دو ناحیه تاکید وجود داشت، در ثانی فقط از یک ناحیه. و لذا میگد که میگن به این که تاکید المته به ما یشبه الزم، اون نوع اولش بهتر است از نوع ثانیش. نوع ثانی به نوع اول در حسن و ارزش نمیرسد، چون اولی از دو ناحیه تاکید داشت بهتر بود، ثانی از یک ناحیه به اون حد نمیرسد. این فهرست اینجا. و اصل استثناء در این نوع ثانی ایزن می باشد منقطع. ایزن یعنی کما این که در نوع اول منقطع بود، در نوع ثانی هم منقطع. کما این که این کما اون ایزن را در واقع میخواد تفسیر بکنه ها. اگر یک ای هم قبل از کما می آورد به عنوان تفسیر ایزن بی جا نبود. کما این که استثناء در نوع اول منقطع بود. حالا چرا استثناء در این نوع ثانی منقطع؟ لعدم دخول مستثناء در مستثناء من، که اولی هم باز همینجور بود. و هادا یک کسی که انه اشکال میکنه میگه شما میگید از قبلا گفتید، همه جا گفتن از در استثناء اتصال، اینجا آمده ای میگی از در استثناء در این نوع انقطاعه. ما نفهمیدیم از در استثناء اتصال است یا انقطاع. میگید از در استثناء اتصال، به اینجا که میرسی میگی از در استثناء در این تأکید المته به ما یشبه الزم انقطاعه. از کدامه؟ بیاد این بین اینها منافاتی نیست. استثناء به ما این که استثناست از این است که متصل باشه، ولی اگر ما میخواییم در تأکید المت به ما یشبه الزم استثناء به کار ببریم، شرطش این است که این استثناء منقطع باشه. متصل باشه تأکید المت به ما یشبه الزم درست نمیکنه، ولذا از این که شرط استثنای در تأکید المته به ما یشبه الزم انقطاع معنی ندارد بگیم از در استثنا به ما این که استثناست اتصال، ولی از در اون استثنایی که در تأکید المته به ما یشبه الزم واقع میشه انقطاع، در واقع یعنی شرط اون استثنا انقطاع. منافاتی بین این دو وجود نداره و این مطلب منافات ندارد با بودنی از در مطلق استثناء اتصال. خب بعد میگه منتها فرقی هست بین این دو. لکن او یعنی استثنای منقطع در این نوع ثانی لم یقدر متصلا، فرض نشده که متصل است، تقدیر گرفته نشده متصل است. کما قدر در ضرب اول، در ضرب اول گفتیم واقعش منقطع ولیکن قدر متصلا، در دومی واقعش منقطع و ما قدر متصلا. از لیسا حالا چطور در ثانی ما قدر متصلا؟ میگه آخه از لیس هنا صفت و زمن منفیت عامت یمکن و تقدیر و دخول صفت المت فیها. در اون اولی یک صفت زمی نفی شده بود، عام بود. فرض این که اون مستثنا فرضش ها داخل در او باشد امکان داشت، ولی در اینجا یک همچه چیزی نیست. در اینجا صفت متی قبلا آمده، عمومم عمومیت هم نداره، عامم نیست، انفسه العرب یا اختصاص نداره که حالا شما بگید افسه العرب یعنی افسه همه عرب، ولی این صفت عام نیست. گاهی اوقات میگه من مثلا فرض کنید یه صفت خاص تو خاص دستم میاره، یعنی در تأکید المد به ما یشبه الذم نوع ثانی لازم نیست که اون صفت مدحی که اول اثبات شده حتما آن باشه. ولذا در این قسم از تأکید المد به ما یشبه الذم اون صفتی که اول اثبات شده اینجور نیست که حتما آن باشه. آم که نشد اون وقت ادعای این که این مستثنا داخل در آنه زور میخواد، نمیشد ادعا کرد که داخله. تعبیر تعبیری نیست که عموم داشته باشد و شامل این بشه. ولذا در اینجا فرض دخول مستثنا در مستثنا من امکان نداره، یعنی جا نداره تا نمیاد بهش کم که تقدیری صورت بگیره. ولذا در اینجا دیگه چون یعنی دخول مستثنا در مستثنا من جا ندارد، تقدیر دخول هم جایی نخواهد داشت. ولذا لا یقدر، زیرا که نیست در این نوع ثانی از تأکید المد به ما یشبه الذم یک صفت ذمی که نف منفیست از اون طرفم عامه، تا این که ممکن باشد دخول صفت مدح بعد از ادات استثناء در این صفت قبل، و وقتی که ممکن نباشد تقدیر استثناء متصل، یعنی وقتی که نمیشد استثناء متصل درست کرد، پس در این نوع اینجا دیگه نوع ثانی مفید تأکید است از یک ناحیه، ولی اولی مفید تأکید بود از دو ناحیه. پس افاده نمی کند این نوع ثانی تأکید را مگر از وجه ثانی از اون دو وجه قبلی، وجه ثانی از اون دو وجه قبلی.
فای تفریق که ورده به ماقبلش نمی کنه.
چرا؟
برای ویدو تأکید الامن از وجه ثانی.
آخه اون متوقف بود،
چون وجه اول رو میخواست بگه اون در وشه بیناته
باشد، اشکال نداره.
مستثنا
نه تقدیر اتصال نه مجبور وجه اول بود، تقدیر اتصال مربوط بود به دعو شی به بینته. فلا یفید التأکید الا من الوجه الثانی. وجه ثانی چه بود؟ اون این بود که ذکر ادات استثناء قبل از ذکر مستثنا مهم اخراج چیزی است از ما قبل اون ادات استثناء. چگونه مهمه؟ من حیث علت ایهام، به خاطر اینکه است در مطلق استثناء اتصال. خب
یعنی تو پنجه اول ما اصلا دخول مستثنا در مستثنا من رو شرط نکردیم که دعوش ببینته، اونجا این نگفتیم.
نه گفتیم در اولی
خود مورد دوم از دو جهت داشت، احتمال داره اشاره به مورد دوم از مورد دوم باشه.
نه
مورد اول که اصلا بحث دخول مستثنا در مستثنا من نبود که.
پس چه محال بود؟ محالیت مال همون بود دیگه، محالیت مال دخول مستثنا در مستثنا بود.
نه و من جهت ان الاصل فی مطلق الاستثناء هو الاتصال.
میدونم.
قبل...
ببینید اونجا، ببینید شما وجه ثانی رو اونجا نگاه کنید. بله. و من جهت ان الاصل فی مطلق الاستثناء هو الاتصال ای کون المستثنا من بهیث و این مال وجه ثانی بود ها.
بله.
بهیث و یدخل فیه المستثنا على تقدیر سکوت ان.
بله.
و ذالک لما تقرر تا آخر.
بله.
فذکر اداته تا آخر. اینجا هم این همین رو میخواد ذکر بکنه. احسن. این لذا میگرد وجه دوم تأکید در اینجا هست، وجه دوم تأکید اونجا در اینجا هم هست، وجه اول تأکید اونجا در اینجا نیست. چون وجه اول تأکید اونجا مبتنی بود بر این که این از صفت ذم باشد و اون هم محال بود، ولذا تعلیق بر محال درست می شد. تعلیق بر محال که درست می شد برهانیت درست می شد. اینجا اون فرض اول نیست، یعنی فرض این که مستثنا داخل در مستثنا باشد نیست. وقتی که نشد دیگه تعلیق بر محال هم پیش نمیاد، نه محالیت وجود دارد نه تعلیق بر محال. حالا باز تمام بکنیم دوباره اگر اشکال داشتید. حالا وجه ثانی چه بود؟ اون این است که ذکر ادات استثناء قبل از ذکر مستثناء مهم اخراج چیزی است از ما قبل اون ادات استثناء. چرا مهمه؟ از ناحیه این که اصل در مطلق استثناء اتصاله، چون اصل اتصاله لذا به ذهن مخاطب این میاد که میخواد پس متکلم از اون مستثناء چیزی خارج کنه. پس وقتی که بیاید بعد از ادات صفت مدح دیگری میاد تأکید، دو تا صفت مدح شد دیگه، صفت اول مدحی، صفت ثانی مدحی، مدح در مدح تأکید. و افاده نمی کند این تأکید را از ناحیه اول. ناحیه اول چه بود؟ دعوشی به بینت و برهان. و افاده نمی کند این تأکید المدح به ما یشبه الذم نوع ثانی تأکید را از ناحیه اول، یعنی از ناحیه این که او کده اوشه به بینتنه، یعنی اون تأکید المته به ما یشبه الذم از قبیل دعوشه به بینتن باشه، این را افاده نمی کنه. چرا؟ میگه چون که او، یعنی دعوشه به بینتن، دعوا چیه؟ معنیه خیلی انهو به چه برگردد؟ وچه اول مثلا، چون که اون وچه اول مبنی بود بر تعلیق به محال، اون تعلیق به محالی که مبنیست بر تقدیر استثناء متصل. تقدیر این که استثناء متصل باشد یعنی چه؟ یعنی فلول حد سیف ایف باشد، اونم محال بود، دعوشه درست می شود. ولی در ثانی فرض این است که ادعا نمی شود که مستثنا از داخل در مستثنا منحه. وقتی که ادعا نشد اون چیز نمیاد. بازم یک مطالعه بکنید حاصلش باز ای بس و فردا شب خلاصش تکرار بکنیم. آخری رو وقت مثل این که تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.